بسم الله الرحمن الرحیم.
خب جلسه قبل ما وارد بحث بسیار بسیار کلیدی و مبنایی شدیم تحت عنوان رویکرد فلسفه به عرفان، البته از این جهت که آیا در این رویکرد چه اتفاقی افتاد. خب با توجه به تحلیلایی که داشتیم این نکته در واقع از طرف بعضی ها مطرح شد که رویکرد فلسفه به عرفان یک پدیده بسیار بسیار منفی در عالم اسلام بود، به این معنا که فلسفه در سیر تاریخی خودش در عالم اسلام جذب عرفان شد و انحلال پیدا کرد در عرفان و در حقیقت عقلانیت و خردورزی دیگه رخت بربست و بنابراین شد آنچه که شد، یعنی انحطاط تمدنی و انحطاط مدنی. خب بعضی ها تحلیلشون اینه. ما جلسه قبل در حقیقت این بحث رو مطرح کردیم که فلسفه در روی فلسفه اسلامی در روی کردش به عرفان نه تنها استحاله پیدا نکرد و منحل در عرفان نشد، بلکه وارد یک رویکرد نقادانه و آسیب شناسانه نسبت به عرفان شد و اتفاقا یکی از وجوه فلسفه اجتماعی فلسفه اسلامی همین رویکرد فلسفه اسلامی به عرفان بود. خب این رو در حقیقت ما وارد این بحث شدیم. بحث گذشته رو من در سه نکته خلاصه می کنم و وارد بحث امروز می شم. یک این که ما یک سوالی مطرح کردیم تحت عنوان این که اگر فلسفه اسلامی نبود و فلاسفه اسلامی نبودند وضعیت تاریخی ما، سیر تاریخی ما چگونه می شد؟ آیا همین بود که شده و آیا نه یه چیز دیگه می شد؟ حالا یه چیز دیگه می شد، آیا بدتر می شد یا بهتر می شد؟ خب این یه سوالیه که ما هنوز جوابشو ندادیم و بعیدم هست حالا تا نمیدونم دو سه جلسه دیگه جواب این سوال رو بدیم، وارد بحث پاسخ این پرسش خواهیم شد. این نکته اول. نکته دوم این که جلسه گذشته ما مطرح کردیم که عرفان و تصوف در عالم اسلام یکی از گسترده ترین جریانات تاریخی بود، منتها از قرن چهارم تا قرن یازده. در این چند قرن شاید ما گسترده تر از جریان عرفان در عالم اسلام جریان دیگه‌ای نداشته باشیم. شاید بتونیم بگیم بعد از عرفان فقه و فقاهت گسترده ترین جریان بوده. خب بعد مطرح کردیم که این جریان عرفان با توجه به گستردگی اجتماعیش خب اجتناب ناپذیره که دچار یک سری آسیب ها بشه و این آسیب ها منشأ بحران های اجتماعی، تاریخی و سیاسی بشه که شد. یعنی واقعا حالا شما فقط عرفان رو به لحاظ محتوایی نگاه نکنید که ضروری ما رو به خدا میرسونه، سیر و سلوک نفسانی است، هم تعییدات قرآنی داره، هم تعییدات معصومین علیهم السلام رو داره. نه، شما بعد یه مقدار هم نظر داشته باشید به وجهه تاریخی عرفان. عرفان در مسیر تاریخی خودش بحران آفرینی های زیادی داشته، اینا ما باید بهش توجه بکنیم و این بحران آفرینی ها دقت بفرمایید، این بحران آفرینی ها تأثیر مستقیم داشته در زندگی اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم. و اتفاقا فلسفه اسلامی به عنوان یک رسالت اجتماعی متوجه این بحران ها شده، متوجه این آسیب ها شده و همین بود که منشأ ورودش در جلگه عرفان شد و در واقع به عرفان پرداخت. و در این پردازش در واقع کاملا به آسیب شناسی دست زد، یک نقادی جدی رو به عمل آورد. خب عرض کردیم بحران‌های مختلف، دو تاش رو ما یادآوری می‌کنیم. یکی این که عرفان و تصوف، که حالا البته این که من میگم عرفان و تصوف، عرفان از قرن 11 به این طرف کلمش بیشتر مرسوم شد و الا از قرن 4 تا 11 تصوف میگفتند و عارف رو صوفی میگفتند، علم عرفان رو تصوف میگفتند، عارف کامل را صوفی میگفتند و پیروان اون عارف کامل رو متصوفه میگفتند. البته خیلی جالبه بدونید اینقدر در واقع بحران ها و آسیب هایی که عرفان ایجاد کرده بود یا تصوف های در دروغینی که ایجاد شده بود باعث شده بود که خود به اصطلاح صوفی ها و متصوفه یه عنوانی رو در واقع بیان بکنند که خودشون رو از اون عرفان‌های دروغین یا تصوف‌های دروغین جدا بکنن تحت عنوان مستصوفه. مستصوف کسیه که ادای تصوف رو در میاره و واقعا به عنوان یک متصوف به رسمیت شناخته نمیشه. منتها متصوفه یا صوفی ها به نحو بنیادین نمیتونستند منشأ آسیب و بحران رو در تصوف شناسایی بکنند و باش مقابله بکنند. حالا امروز اتفاقا یه نکته که بهش میپردازیم همینه که چرا خود تصوف یا به عبارتی به تعبیر امروز خود عرفان نمیتونست در واقع بحران شناسی به عمل بیاره، آسیب شناسی بکنه خودش را، حتی در عرفان ابن عربی و عرفان صدرالدین قونوی که اتفاقا بیشترین بحث امروز من در واقع عرفان ابن عربی هست. خب پس در واقع دو تا بحران جدی از بحران‌هایی که جلسه قبل نام بردیم عبارت بود از تضعیف شریعت و فقاهت در جامعه و دیگری تضعیف عقلانیت. خب به خصوص ما امروز بحثمون تضعیف عقلانیت و عمده بحث من هم همون عرفان ابن عربی است. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه مقدمه‌ای عرض بکنم و اون این که ببینید در جهان اسلام در طول تاریخ اسلام حمله به عقل و عقلانیت بسیار بسیار زیاد بوده. منتها ببینید هیچ کس نمیاد بگه ما عقل را قبول نداریم. منتها ما منظورمون از عقل عقلی است که اعتبارش ذاتی است، عقلی است که مثبت اعتبار وحیه، عقلی که به عنوان ما یستقل و برأسهی فی فهمه، یعنی در فهم استقلال تام و تمام داره، منظورمون این عقله. این عقل به شدت مورد حمله واقع شد، حالا به عناوین مختلف و به صورت‌های مختلف. و خیلی جالبه از جنبه‌های مختلف این عقل مورد حمله واقع شد. متکلمین یه جورای حمله کردن به این عقل، این عقل، این عقل خاصی که عرض کردم، نه عقل عرفی. عرفا به شدت به این عقل حمله کردند، متکلمین به شدت به این عقل حمله کردند، اهل حدیث خیلی جالبه، اهل حدیث حمله کردند، در صورتی که ما در حدیث به خصوص احادیث اهل بیت علیهم السلام، در معارف اهل بیت علیهم السلام ما حمله ای به این عقل نمی‌بینیم. اما از طرف اهل حدیث خب ما حملات زیادی می‌بینیم که به این عقل در واقع شده. جالبه یکی از اهل کلام معاصر که خب به عنوان متکلم در واقع معروفه، ایشون به صراحت میگه که ما عقل قبول داریم، منتها عقلی که راهبرش پیامبر باشه، عقلی که هدایتگرش پیامبر باشه، نه عقلی که راهبرش ارسطو باشه. در صورتی که شما ببینید اون عقلی که ما میگیم ما یستقل و برأسهی فی فهمه، اون عقلی است که ما رو به وحی میرسونه، عقلی که ما رو به وحی میرسونه که نمیتونه مستند به وحی باشه، عقلی که ما رو به امام میرسونه که دیگه مستند به امام نیست. که اگه مستند به امام باشه که خب پس شما به امام رسیدید، پذیرش شما امام و امامت را یا باید تکوینی و ذاتی دون باشه یا اینکه باید اکتسابی باشه. اگر بل اکتساب باشه یا باید ارثی باشه یا باید غیر ارثی باشه. خب اگر منظورتون ارثیه، خب بله امام میتونه قبل از عقل برای شما مطرح باشد و بنابراین شما عقل مستند به امام داری، ولی در واقع امام قبل از عقل برای شما مشخص شده و شما تکلیف خودتو با امام قبل از عقل مشخص کردی. چرا؟ چون امامی که شما پذیرفتی ارثیه. اما اگر بنا باشه غیر ارثی باشه، از روی فهم باشه، اون چه که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اول الدین معرفته، اگه بناس این باشه، خب دیگه این عقل دیگه نمیتونه مستند به وحی باشه. این عقل همونیست که اعتبار ذاتی داره و به قول آیت الله جوادی آملی همون عقلیه که سکولاره. عقل تا مادامی که ما رو به دین نرسونده، خدا اثبات نشده، نبوت اثبات نشده، آخرت اثبات نشده، این عقل سکولاره. یعنی چی؟ یعنی نه دینیه نه ضد دینی، چون هنوز دینی ثابت نشده. ولی این عقل در مسیر خودش میره پیش، میره پیش، میره پیش، تا میرسه به دین، میرسه به وجود حق تعالی. اینجاست که عقل میشه مؤمن. عقل ما عبد به رحمان یه عقل دیگه نیست، همین عقله، همین عقل است که باش فکر میکنیم. منتها این عقل اگر در مسیر فکر خودش رسید به خداوند، اون وقت میشد عقل ما عبد به رحمان، عقلی که باهاش در واقع بهشت کسب میشه. جالبه، شاید قبلا من باز یه اشاره کردم به این روایت. ببینید این عقلی که در واقع مستند به وحی و مستند به امام نیست، مد نظر ائمه علیهم السلام بوده. خیلی جالبه در کتاب العقل و الجهل روایت بیستم رو شما توجه بکنید. ابن سکیت از حضرت امام هادی علیه السلام در مورد انواع و اقسام معجزه میپرسه که چرا معجزه حضرت موسی با معجزه حضرت عیسی و معجزه حضرت پیغمبر اکرم متفاوت بود. وقت حضرت توضیح میدن که در زمان حضرت موسی جو و جریان به چه صورت بود، بنابراین معجزه اوشون به اون صورت بود، تا میرسن به حضرت پیغمبر اکرم و بحث میکنن. حالا روایت در واقع پاراگراف در خطیست، نمیخوام وقت بگیرم، بعد انشاءالله خودتون مراجعه میکنید. بعد ابن سکیت میگه تلاه مار ای تو مثلک قد تو، یعنی به خدا سوگند که من مثل تو را ندیدم، به حضرت امام هادی علیه السلام میگه. بعد از حضرت میپرسه که فمل حجه علی الخلق الیوم، امروز حجت بر مردم چیه؟ فقال علیه السلام العقل، عقل حجته. حالا چرا عقل حجته؟ خوب دقت بفرمایید. حضرت ادامه میدن یعرف به صادق، صادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه. یعنی در واقع عقل مخبر صادق رو به شما معرفی میکنه. عقل اونی که در واقع از طرف خداوند حرفای رو نقل میکنه و اون حرفا صادقه، عقل شما رو به اون میرسونه و همون عقل باعث میشه که شما اون رو تصدیقش بکنید. بنابراین ببینید این حجیت عقل یک حجیت ذاتی است. و البته این یه نمونه از نمونه های متعددی بود که میشه اینجا بیاریم. اما نکته سوم تو مقدمه که میخواستم عرض بکنم این هست که ببینید این جای سوال داره، یعنی واقعا ما باید سوال بکنیم که عوامل حمله و علل حمله به این عقل در جهان اسلام چیه؟ هم عوامل داره و هم علل داره. هم در واقع علل اجتماعی سیاسی داره و هم عوامل فکری داره حمله به این عقل. و مهمتر از همه این که چرا حمله به این عقل، عقلی که اعتبار ذاتی داره، چرا در جهان تشیع این حمله گسترده بوده و هست؟ این بحث خیلی خیلی مهمه. حالا ما در جهان اسلام انتظار نداریم که در واقع عقل ازش تعظیم به عمل بیاد، تکریم بشه، اونم عقلی که اعتبار ذاتی داره، ولی در تشیع با وجود نهج البلاغه، با وجود کتاب توحید اصول کافی و کتاب توحید شیخ صدوق واقعا جای تعجب داره و این محل بحث و بررسی است. خب اما از این مقدمه خارج بشیم بیایم سراغ عرفان. ببینید ما واقعا باید ببینیم و بدانیم که در عرفان چه اتفاقی افتاده. تا ندونیم در عرفان چه اتفاقی افتاده نمیتونیم هم روی کرده فلسفه به عرفان رو یک کالبوچه کافی عمیق ازش داشته باشیم و هم این رو خوب دقت بفرمایید نمیتونیم وجه تمایز اساسی رو بین حکمت و عرفان اینجا به دست بیاریم. خیلی ها فکر میکنن که عرفان ابن عربی برای ملا صدرا یه خورشیدیه که ملا صدرا در حکمت متعالیه فقط و فقط تا اونجایی که تونسته ازش نور گرفته. ببینید اینا به جهت این است که ما از دور یه نگاهی داریم به عرفان ابن عربی. البته من عرض بکنم که ابن عربی و پیروانش واقعا به لحاظ عظمت چیزی کم ندارن و خود ابن عربی برای ملا صدرا شخص بسیار بسیار عظیم القدری است، خیلی هم ازش تجلیل کرده، ولی دعو حکما و فلاسفه ما این نبوده که در نقد بیان و اشکالات و در واقع مسائلی که از طرف اونها نادرست بوده رو بیان به صراحت مطرح بکنن و به رخ بکشن، این گونه نبوده، بلکه بدون اینکه در واقع وارد این رویارویی بشند دیدگاه های خودشون رو مطرح کردند، ضمن این که از طرف منتقد از طرفی که مورد انتقاد قرار دادند تجلیل به عمل آوردند. مثلا ما همین رویه رو بین علامه مجلسی و محمد امین استرآبادی هم میبینیم. محمد امین استرآبادی برای علامه مجلسی شخصیت بسیار بسیار عظیم القدری است، تا اونجایی که اصلا وقتی علامه مجلسی میخواد از محمد امین استرآبادی نام ببره میگه مولانا. اما مرز بسیار بسیار قاطعی به لحاظ فکری بین این دو نفر هست. ولی علامه مجلسی ضمن این که مرز خودش رو جدا کرده ولی وارد رویارویی نمیشه. چرا؟ چون عظمت قائل براش. دقیقا همین کار در مورد ملا صدرام صورت گرفته نسبت به ابن عربی. حالا ما برای اینکه مرزهای قاطع بین حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی رو در واقع پیدا بکنیم، خب باید یه مقدار از نزدیکتر به عرفان ابن عربی نظر داشته باشیم. خب حالا چرا من ابن عربی رو پیش کشیدم؟ ببینید بحث من دنباله همون بحث جلسه گذشته است، یعنی همون بحث آسیب شناسی. من میخوام در حقیقت این را عرض بکنم که اگر وضعیت عقل و عقلانیت در عرفان ابن عربی و صدرالدین قونوی که پدر عرفان نظری و اشاعه کننده عرفان نظری این باشد که حالا عرض میکنیم، وای به حال در واقع سایر مکاتب عرفانی، سایر متصوفه، سایر شاخه های تصوف و عرفان. و اینجا خوب میتونیم متوجه بشیم که در واقع عقل چه وضعیتی پیدا کرده و فلاسفه ما اینجا چی کار کرده، و بعد ببینیم که آیا اون تحلیلی که به عمل آورده شد در این دو جلسه گذشته، ببینیم آیا فلسفه در واقع در روی کردش نسبت به عرفان آیا جذب عرفان شده یا نشده. ببینید شما اگر در واقع به عقل از نگاه از نظر ابن عربی نگاهی داشته باشید، به خصوص در فتوحات در همون جلد یک و جلد دو، مباحث زیادی رو مطرح کرده ابن عربی در مورد عقل و عقلانیت. منتها این مباحث که ابن عربی مطرح کرده هم جنبه های ایجابی داره هم جنبه های سلبی. یعنی در حقیقت ابن عربی وارد نقد عقل شده به این معنا که وارد بحث تعیین حدود توانایی های عقل شده. خب این کار خیلی مبارکی است که قوای ادراکی ما مورد نقادی و آسیب شناسی قرار بگیرد، چون همه فهم ما از طرف همین قوای ادراکی است و مهمترین این قوای ادراکی عقل. پس بنابراین عقل باید به طور جدی مورد نقادی و آسیب شناسی قرار بگیره. یعنی این که عقل چه محدودیت هایی دارد و چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی دارد. خب ابن عربی سعی کرده که هر دو جنبه رو بیان بکنه. منتها ببینید ابن عربی این کار رو به صورت متمرکز و منسجم انجام نداده، بلکه جنبه های مختلف را به صورت پراکنده انجام داده. همین باعث شده که واقعا اون نظر نهایی ابن عربی به دست نیاد و حتی اونی که اتفاق افتاده بعد از ابن عربی این است که جنبه های سلبی به شدت غلبه پیدا کرده بر جنبه های ایجابی. حالا دقت بفرمایید، من بخشی از عبارات رو اینجا آوردم چون بحث خیلی مهم هست که ما مستند به عبارت در واقع بیان بکنیم. در فتوحات جلد 1 صفحه 188، البته این آدرسی که من میدم از همون در واقع چاپ بیروت 13 جلدی، میگه کیف ممکن ان یصل الممکن الی معرفت الواجب بالذات. میگه چگونه ممکنه که ممکن در واقع برسه به معرفت واجب حق تعالی. و ما من وجه للممکن الا و یجوز و علیه العدم و دثور و الافتقار. میگه ممکن هیچ وجهیش نیست مگر اینکه در واقع برش عدم و فقر و زوال حاکم باشه. فلو جمع بین الواجب به ذاته و بین الممکن وجهون لجاز علل واجب ماجاز علل ممکن. میگه پس بنابراین اگر بنا بشه یک وجه جامعی بین ممکن و واجب در کار باشه، از همون وجه آنچه که بر ممکن جایز است بر واجب هم جایز خواهد بود. و هذا فی حق الواجب محال. فاثبات وجه جامع بین الواجب و الممکن محال. پس در واقع ما به هیچ شکلی نمیتونیم استدلال داشته باشیم، برهان بیاریم در جهت شناخت خداوند. در همین جلد 2 صفحه 86 بفرمایید. در واقع میگه که ما از طریق ممکن نمیتونیم خدا رو بشناسیم. حالا البته بذارید من در رابطه با همین مسئله که عنوان کردم نکات دیگری ابن عربی رو در واقع مطرح بکنم. در جلد 2 صفحه 86 میگه که بین واجب و ممکن هیچ مناسبتی نیست، هیچ سنخیتی نیست. پس بنابراین از طریق علم به ممکن ما نمیتونیم برسیم به علم به واجب. باز در همین جلد 2 صفحه 87-88 خب اول یه بحثی میکنه که عقل چطوری میتونه چیزا رو بشناسه. خب میگه که عقل صرفا از طریق تمیز دادن بین چیزی و چیزی این شناخت رو حاصل میکنه. منتها چطوری؟ میگه مثلا یکیش از حیث جوهریت، یکیش از حیث طبع، طبع یه چیز با یه چیز متفاوته، جوهره یک چیز با جوهره دیگر متفاوته، یا حالت، حالت یک چیز با چیز دیگه متفاوته، یا هیئت، اینا رو بیان میکنه. بعد میگه و هادا حصر و مدارک العقل عند العقلا، یعنی در واقع مدارک عقل همیناست، محصول بین همیناست. و هاذه الاشیاء لا توجد فی الله تعالی فلال علمه العقل. پس بنابراین وقتی که هیچ کدوم از چیزایی که عقل میتونه از طریق اونا به شناسایی بپردازه، از طریق وقتی هیچ کدوم از این چیزا در ذات حق تعالی نباشه، پس بنابراین فلای علمه العقل اصلا من حیث هو و ناظر و باحث، یعنی عقل از حیث اینکه نظر کننده است و بحث کننده است در واقع نمیتونه علمی به خداوند داشته باشه. و کیفه علمه العقل من حیث نظره و برهانه الذی یستند الیه الحس او ضروره او تجربه والباری تعالی غیر مدرکن به هاذ الاصول، به هاذ الاصول التي یرجع الیها العقل فی برهانه. میگه عقل اشیا رو از روش های مختلف میتونه بشناسه، بعضی چیزا ضروری عقلن، چند انگار ذات عقلن، مثلا اجتماع نقیز محال است، ارتفاع نقیز محال است، این ضروری عقله. خب عقل اینو میشناسه، ضروریات رو میشناسه. در مورد غیر ضروریات یا باید حس در کار باشه یا باید تجربه در کار باشه تا بتونه عقل بشناسه. خب خداوند که ضروری عقل نیست، پس باید در واقع کسب کنه. خب اگر بخواد کسب بکنه یا باید پای حس در کار باشه یا باید پای تجربه در کار باشه. خب اینا هم که در مورد خداوند جریان نداره. حالا البته بعد میگه، میگه این کسب فقط باید کسب موهبتی باشه، یعنی در واقع هبه بشه به عقل. یعنی در واقع خداوند جلوه بکنه، خداوند تجلی بکنه بر عقل. حالا اینجا البته جنبه های ایجابی عقل شناسی ابن عربی خب همین جا هست، به خصوص که ابن عربی قائل است به این که عقل از حیث این که طرف تجلی حق باشه، که به قول ابن عربی میشه حیث قابلی، حیث قابلی عقل، از این حیث در واقع ابن عربی میگه که عقل هیچ حد یقف نداره. یعنی عقل از حیث این که خودش بخواد چیزی رو بفهمه بسیار بسیار محدوده، ولی از اون حیث که در واقع طرف تجلی واقع بشه و قابل تجلیات حق باشه، از این حیث در واقع عقل نامحدوده. که از همین جا به دست میاد که قلب هم در واقع همون عقل از نظر ابن عربی، یعنی خداوند اگر بخواد بر انسان الهامی داشته باشه، تجلی داشته باشه، این از طریق همون عقله. خب باز یکی از جنبه های ایجابی عقل که حالا به نوعی شاید جواب سوال شما هم تو همین بحثا باشه این است که ملا صدر ابن عربی بعد از همین عبارتی که خوندیم خب میگه ولیکن و هین ازن یسه للعقل البرهان الوجودی من تا چند خط بعدش ادامه میده لکن یعلم انه موجودون و ان العالم مفتقرون الیه افتقارن ذاتی یا یعنی در واقع عقل فقط و فقط میتونه اصل وجود خداوند رو در واقع بفهمه ولی دیگه این که بخواد اون رو بشناسه و در واقع معرفت بهش پیدا بکنه اینها دیگه عقل مستقل نمیتونه وارد این جلگه بشه. در جلد 2 صفحه 203 این نکته که عرض کردم رو خیلی صریح بیان میکنه. اصلا عنوان این بحث اینه نور العقل و الایمان للعقل نور یدرک بهی امور مخصوصه و للایمان نور بهی یدرک کل شیء. یعنی با نور عقل چیزای خاص رو ما میتونیم بفهمیم ولی با نور ایمان همه چیزا میتونیم بفهمیم منتها مالم یقوم مانع منتها مانعی نباید باشه حجابی نباید باشه. فب نور العقل تصل الى معرفت الالوهیه یعنی اینکه در واقع الهی وجود داره خداوندی وجود داره و این که و ما یجب لها و یستحیل در واقع چه چیزی در مورد خداوند واجبه و چه چیزی در مورد خداوند مستحیله محاله و چه چیزی در مورد او جایزه و ما یجوز و منها فلا یستحیل و به نور الایمان یدرک العقل معرفت از ذات اما به نور ایمان عقل معرفت ذات را ادراک میکنه. ببینید خیلی جالبه میگه و به نور ایمان یدرک العقل معرفت از ذات یعنی باز در واقع نور ایمان بر عقل تابش داره عقل روشن میکنه و این عقلی که در واقع میفهمه. خب هم ببینید همونطور که عرض کردم ابن عربی هم جنبه های ایجابی رو بیان کرده هم جنبه های سلبی رو ولی این مسیر اینگونه نیست که به همین شکل ادامه پیدا کرده باشه. ما وقتی که وارد نگاه صدر دین قونوی میشیم اون وقت اونجا متوجه میشیم که تمام این جنبه های ایجابی کنار رفته و جنبه های سلبی خودشو نشون داده. صدر دین قونوی خب حالا اتفاقا جالبه صدر دین قونوی نحوه بحث کردنش کاملا نظاموار سیستماتیک و منسجمه و متمرکز در مورد مسائل بحث کرده. نحوه کتابای صدرالدین قونوی تا حدی متفاوته از ابن عربی. یکی از کتابای خیلی جالب صدرالدین قونوی کتاب اعجاز البیانه، اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن که سوره حمد رو در حقیقت تفسیر کرده. منتها در ابتداش یه بحثی کرده در مورد عقل و نظر و دلائل نظری، خیلی جالبه. یعنی واقعا تیکه به تیکه که شما بحثای صدرالدین قونوی رو میخونید، هم از جلوی چشم شما هم در واقع کانت رژه میره، هم اون بحثی که مایکل پترسون تو عقل و اعتقاد دینی کرده در مورد مبناگرایی عقل، اگه نمیدونم خوندید یا نه اون قسمت رو، تو مبناگروی عقلی یکی از نظرها نظر حد اکثری هست، مبناگروی حد اکثری، و نقدی که در واقع بر مبناگروی حد اکثری میکنه هم اون رژه میره، هم شخصی مثل ریچارد رورتی از جلوی ذهن ما رژه میره. حالا دقت بکنید عبارات رو. صدرالدین قنوی بحث رو اینجوری ادامه میده که اصلا تحت این عنوان تهافت الادله نظریه، در واقع ناسازگاری هایی که در ادله نظری وجود داره، میگه که اعلم ایها الاخوان ان اقامت ادله نظریه علی المطالب و اثباتها بالحجج العقلیه علی وجه سالم من شکوک الفکریه و الاعتراضات الجدلیه متعذر. یعنی بدونید اقامه ادله نظریه بر مطالب و اثبات حجج عقلی و اثبات مطالب از طریق حجج عقلی بر وجهی که از شکوک فکری و اعتراضات جدلی برحذر باشد، چنین چیزی معذوریم، همچین چیزی اتفاق نمیفته.
بدون نظر ممکن
نیست. نه اصلا سلامتش از شکوک فکریه، خلاصه معذوریم از این که حجج عقلیه از شکوک فکریه و اعتراضات جدلیه برحذر باشه. احسن. حالا خودش میگه چرا. خیلی جالب کالبوت شکافی کرده. دقت بفرمایید عبارتا. خب حالا چرا همچی چیزی اتفاق نمیفته؟ میگه فان الاحکام النظریه تختلف به حسب تفاوت مدارک اربابها. احکام نظریه مختلفند چون مدارک ارباب این احکام نظریه مختلفه. حالا چرا مدارک مختلفه؟ و المدارک تابعتون لتوجهات المدرکین، برای اینکه مدارک ارباب احکام نظریه تابع توجهاتشونه، توجهات افراد متفاوته. حالا چرا توجهات متفاوته؟ ول توجهات تابعتون للمقاصد تابعه. اصلا مقاصد افراد فرق میکنه، توجهات تابع مقاصده و مقاصد خودش للمقاصد تابعه لاختلاف العقائد والعوائد والامزجه والمناسبات. یعنی این که قصد من چیه، قصد شما چیه، اینا همه برمیگرده به عقائدی که ما داریم، عوائدی که ما داریم، سود و زیان، امزجه، مزاجهای مختلف ما داریم، مناسبات، مناسبات ما فرق میکنه. تو این عبارت دقیقا شما همطور که عرض کردن اون بحثی که مایکل پترسون مراجعه بکنید به عقل و اعتقاد دینی، اون بحثی که در مورد عقل میکنه مبناگروی حد اکثری، اونا هم یه همچین نقدی دارن، میگن که عقل بخواد به نکته‌ای برسه به گونه ای که این عقل بتونه همه را قانع بکنه و همه پذیرنده اون مطلب باشه، چنین چیزی تا حالا اتفاق نیفتاده، اتفاق هم نخواهد افتاد. و همچنین در پایان این پاراگراف شما دقیقاً دیدگاه ریچارد رورتی رو میتونید ببینید که میگه اصلا فهم ماهیتاً یک عمل اجتماعی است. یعنی چرا؟ چون دقیقاً فهم تابع همین مناسباته، تابع همین مقاصده، تابع همین عوائده، تابع همین عقائده. علم حصولیه نه؟
نه
عقل. عقل خب بله دیگه، نه نه توجه بکنید، عقل استدلالی، بحثمون سر عقل استدلالیه دیگه، عقل برهانی، عقل استدلالی بحثمون اینه. خب حالا نه ببینید، بحث سر این است که ما از این میخواییم چه نتیجه بگیریم. ببینید اون خیلی مهمه. حالا بذارید پیش بریم. صدرالدین قرنوی انصافا اینجا خیلی مستدل و قشنگ داره بحث میکنه و پیش میره. میگه اعجاز البیان فی تفسیر ام القرآن. حالا بذارید من دو تا پاراگراف دیگه هم مونده و بحث دیدگاهش رو کامل بیان بکنیم. میگه فختلف للموجبات المذکوره، البته من یه قسمتشو رها کردم، فختلف للموجبات المذکوره اهل العقل نظری فی موجبات عقولهم. پس این موجبات مذکوره باعث شد که اهل عقل نظری در موجبات عقولشون اختلاف پیدا بکنن. فی موجبات عقولهم و مقتضیات افکارهم و فی نتائجها. پس اون موجبات باعث شد که در مقتضیات افکار اهل عقل نظری و نتائجی که اهل عقل نظری میگیرن اختلاف بیفته. و از طلبت آراءهم، حالا فما هو ثواب عند شخص هو عند غیره خطا، و ما هو دلیل عند البعض هو عند آخرین شبهه. یه چیزی برای یک مطلبی در نزد یک فرد دلیله، همون در فرد دیگه اصلا شبهه است. فلم یتفق فی الحکم علا شیء به امر واحد، فالحق بالنسبه الى کل ناظر هو ما استثوبه و رجحه و اطمئن به. پس حقیقت به نسبت هر ناظری همونیست که اون در واقع به استثوابش رسیده و ترجیحش داده و در واقع بهش اطمینان پیدا کرده. خب حالا در واقع یه سری بحثا رو در همین مسیری که عرض کردیم ادامه میده، توضیحات دیگه میده. حالا در واقع نتیجه گیری نهایی، چیزی در حدود عرض به حضور شما که بله بله حدود 5 صفحه اینجا بحث کرده. نتیجه ای که میگیره اینه: ولما اتزهل اهل البصائر والعقول السلیمه ان لتحصیل المعرفت صحیحه طریقین. میگه اهل بصائر و عقول سلیمه میگن که برای تحصیل معرفت 2 طریق وجود داره: طریق البرهان به نظر و الاستدلال و طریق العیان الحاصل لذل کشف به تصفیت الباطن و الالتجاء الالحق. و 2 مسیر وجود داره دیگه. ولحال فی مرتبت نظریه فقط استبانم ما اسلفنا. اون طریقه اول که تکلیفش معلومه با توجه به اونچه که ما گفتیم گذشت. فتعینت طریق الاخر، پس یه طریق دیگه بیشتر نمونه و هو توجه الالحق به تعریت و الافتقار تام و تفریق القلب بالکلیه من سائر تعلقات الکونیه و العلوم و القوانین. بهترین کار اینه که در واقع خودمونو از همه چیز خالی بکنیم و در واقع متوجه حق بشیم تا در واقع بتونیم حقیقت رو از او بگیریم. که من وقتی اینجا رو میخونم در واقع یاد اپوخه هوسل میفتم که میگه شما اگر بخواید چیزی رو کشف کنید در واقع باید همه چیز رو در پرانتز بگذارید، به حالت تعلیق در بیارید. که حالا یه بحث اینجا اینه که آیا این کار عملی هست یا نه، که خب عملی نیست. ما نمیتونیم داشته هامون رو در واقع به کل کنار بذاریم، ولی ابن عربی راهی راه میده که شدنی، یعنی از طریق ابن عربی شدنیه. در حقیقت ابن عربی میگه از همون اول اصلا نباید دنبال این علوم رفت، که خب این شدنیه دیگه. میگه که در فتوحات جلد 1 صفحه 160 میگه ففل قرآن العزیز للعاقل غنیتون کبیره. در قرآن عزیز همه چی هست. ادامه دارد عبارتش: و مغنع اون شافع. منتها برای کی؟ لمن عزم علی طریق نجات. و رغب فی سمو درجات، برای کسی که عزم کرده طریقه نجات را و رغبت داره در تعالی درجات و ترک و ترک العلوم التي تورد عليها الشبه و شکوک فیضی الوقت. در واقع میگه باید علوم رو ترک کرد. این علوم در واقع شبه میارند و شک میارند و وقت رو هم ضایع میکنند. همه اینا رو که ما در واقع بذاریم کنار، به قول معروف با ذهن خالی در واقع بریم سراغ قرآن، خب قرآن در واقع غنی است. ببینید، عرض کردم عرفان ابن عربی به لحاظ مبانی نظری خیلی چیزا رو برای انسان گشوده، ولی اینگونه نیست که مورد هیچ آسیب شناسی قرار نگیره، مورد هیچ نقادی در حقیقت قرار نگیره. خب شما ببینید، وقتی که وارد حکمت متعالی میشید، کاملا نقطه مقابل این نوع دیدگاه ها کاملا برا ما محسوسه. بفرمایید. بله درسته. آره، ببینید، عرفان ابن عربی وقتی که وارد ایران میشه، پیوندش با عقل بیشتر برقرار میشه. توجه میکنید؟ حالا چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه وقتی وارد ایران میشه، در واقع میفته دست حکمای عارف. توجه میکنید؟ البته من یه نکته بگم، حالا اون جوهرهی که در عرفان ابن عربی هست و باعث میشه که وقتی که در ایران میاد، به عبارت وقتی شما میگید جوهره، منظور اون ظرفیت هست، اون پتانسیله، اون ظرفیته که تو عرفان ابن عربی هست که وقتی وارد ایران میشه، اون ظرفیت مولد شناسایی قرار میگیره و کنه انگار مثل یه پتانسیل حالت جنبشی پیدا میکنه. اون چیه؟ اون اتفاقا همون نقطه است که عرفان ابن عربی متأثر است از عرفان ابن سینا، از فلسفه ابن سینا. توجه میکنید؟ ببینید، واقعا من حاضرم چیزی در حدود 3 جلسه بحث بکنم فقط و فقط بر اساس جلد اول و دوم فتوحات و تأثیر پذیری ابن عربی را از ابن سینا نشون بدم با خوندن عبارات. ببینید، وجود شناسی که ابن سینا بهش رسید، اصلا نفس وجود شناسی ابن سینا اقتضای عرفان و اشراق داره. حالا من اینو بعد یه توضیحی در موردش خواهم داد، این جزء بحثای بعدی منه، یادداشت کردم که پیش بریم. وجود شناسی ابن سینا در الهیات شفا، بعضیا در مورد عرفان ابن سینا فقط استناد میکنن به اشارات، نه، من میگم الا برید سراغ الهیات شفا. وجود شناسی که ابن سینا در الهیات شفا دارد، اقتضای عرفان و اشراق داره، و اصلا همین جا شما میتونید مرزبندی بکنید بین وجود شناسی ابن سینا و وجود شناسی ارسطو. وجود شناسی ارسطو همچین در واقع اقتضایی نداره. حالا این تو پرانتز، اینا من الان نمیخوام واردش بشم. این وجود شناسی رو در واقع ابن عربی میگیره. البته ابن عربی اسم از ابن سینا نمیبره، ولی در همین فتوحات جلد دو فیلسوف و فیلسوفان را مطرح میکنه و به صراحه میگه که اینگونه نیست که هر آنچه که این فیلسوفان فهمیدن نادرسته، به صراحه این رو بیان میکنه. صدر دین قرنوی حتی از ابن سینا هم اسم میبره، تو همین اعجاز البیان در واقع از ابن سینا اسم میبره و استناد میکنه به حرفای ابن سینا، البته در جهت تأیید. معلومه که هم ابن عربی هم صدر دین قرنوی با آثار ابن سینا کاملا آشنا بودن و آثار ابن سینا رو در واقع مطالعه کردن. بله دقیقا، یعنی خواجه نصیر در نزد صدرالدین قرنوی شخص خیلی عظیم القدریه و خیلی با احترام در واقع نام میبره، یاد میکنه از خواجه نصیرالدین طوسی. حالا وقتی که عرفان ابن عربی از طریق همین صدرالدین قرنوی وارد ایران میشه، چون غالب شاگردای صدرالدین قرنوی ایرانی بودن، مثل سعیدالدین فرغانی، مؤیدالدین جندی، فخرالدین عراقی، نه همشون ایرانی بودن، وقتی که وارد ایران میشه عرفایی که دل مشغولی داشتن به عرفان ابن عربی غالبا حکیم بودند به حکمت سینوی، که مهمترینشون خاندان ابن ترکه هستند. خاندان ابن ترکه هم فصوص الحکم رو تدریس میکنن، فصوص الحکم ابن عربی را، هم الهیات شفای ابن سینا رو. و اینجاست که در واقع یه پیوندی دوباره بین عرفان و فلسفه صورت میگیرد و عقل تا حدی اعتبار و جایگاه خودش رو در واقع پیدا میکنه. خب نمیدونم وقت داریم ما؟ خیلی خب، پس ما این بحثمون رو بله بله خب ببینید این کاملا در واقع مقدمه است. ببینید وقتی که ما میبینیم که علم و عقل در عرفان ابن عربی و صدرالدین قرنوی نه تلویحاً که تصریحاً مورد تضعیف قرار میگیره، با اینکه خب عرفان ابن عربی و صدرالدین قرنوی عرفان نظریه، خب اینجا من میخوام بگم که در واقع ببینید که در سایر شاخه های تصوف در واقع چه اتفاقی میفته. نه ببینید عرفان ابن عربی و جریانی که ایجاد شد از ناحیه اون در واقع کمتر بیشتر جنبه معرفتی داشت و در واقع بیشتر حالت استاد و شاگردی داشت، توجه میکنید، تا در واقع بله. حالا البته ابن عربی خب شخصی بوده که شاید واقعا ما نمیدونم شخصی نداشته باشیم که به اندازه ابن عربی کشفیات و مشاهدات داشته باشه و تصریح هم میکرده به کشفیات و مشاهداتش. حالا ما بعدن این رو کمتر میبینیم تو عرفایی که تو ایران بودن و تابع ابن عربی بودند، ما این وضعیت رو کمتر میبینیم و بیشتر میرفتن رو اون بعد معرفتی و کرامات براشون کرامات معرفتی بوده، نه کارهای خارق العاده و از این قبیل. ببینید واقعا من برام خیلی تعجبه چرا ابن عربی اینطوری به مسئله نگاه میکنه. بذارید من این عبارتشو بخونم، جلد 1 صفحه 169. ببینید واقعا اینجا ابن عربی کاملا کنار غزالی نشسته، میگه که و ان علم الکلام مع شرفه لا یحتاج الیه اکثر الناس. میگه علم کلام با توجه به شرافتی که داره اکثر مردم نیازی بهش ندارن. بل شخص واحد یکفی من فی البلد مثل طبیب. همونطور که لزوم نداره توی شهر همه طبیب باشن، یه طبیب که باشه در واقع خب هر کس نیاز داشته باشه بهش مراجعه میکنه، یه متکلم هم باشه هر کس سوالی چیزی داره بهش مراجعه بکنه. ول فقها العلماء به فروع الدین لیسو کذالک. اما در مورد فقها و علمایی که عالم به فروع الدین هستن این چنین نیست. بل الناس محتاجون الى الكثره من العلماء الشریعه و فی الشریعه به حمد الله الغنیه والکفایه. حالا دقت بکنید این قسمتش بیشتر مد نظر من هست. ولو مات الانسان و هو لا يعرف اصطلاح القائلین به علم النظر مثل الوجود مثل الجوهر والعرض والجسم والجسمانی والروح والروحانی. میگه اگر یه انسانی بمیره و این اصطلاحات ندونه، خب لم یسأله الله تعالی عن ذلک، خداوند که از اینا ازش نمیپرسه. و انها یسأل الله الناس اما اوجب علیهم من التکلیف خاصتن. خب واقعا ما اگه بخواد نگاهمون این باشه، حالا شما ببینید خب حالا اگه بخواد این طوری ما قضاوت بکنیم، مگه خداوند وقتی یکی بمیره ازش میپرسد که خب تو توحیدت عددی بود یا غیر عددی که اینقدر در معارف اهل بیت علیهم السلام اصرار شده که توحید حق تعالی غیر عددیه؟ خب مگه سوال میکنن؟ یعنی واقعا ما در این حد ما داریم مسئله را نگاه میکنیم؟ بحث سر ارتقاء معرفه. بله اون چه که سوال از اون چه که سوال میشه کف مسئله است. آره اگه ما سوال کننده بودیم حد اکثری سوال میکردیم تا طرف رو بتونیم روونه بهش بکنیم، ولی خداوند کف مسئله رو، ربت کیه، خدا رو قبول داری نداری، ولی در واقع این کف کاره. و الا در سقف که مراتب نیست و ما که اینجوری نباید نگاه بکنیم به مسائل. حالا حالا ببینید شما با توجه به زمینایی که دارید خب این شایده رو مطرح میکنید، ولی خیلی ها دیگه نه. ببینید من بحثم اینه که این مسائل که به این صورت طرح میشه، درسته خودمونم میشینیم وتیجه همش رو بیان میکنیم، میگیم آقا اون وجوه ایجابی این وجوه سلبی اینا رو کنار هم بذارید اینطور اینطور، ولی ببینید اونی که اتفاق میفته در طول تاریخ همون نفی علومه. حالا ما بعدن میرسیم به زمان ملا صدرا، شاید ما نمیدونم 20 جلسمون فقط در مورد ملا صدرا باشه. به ملا صدرا که برسیم، خود ملا صدرا به قلم میکشه وضعیت زمانه را، عرفان و تصوف در وضعیت زمانه را، که چقدر اینا ضدیت دارن با علوم، چقدر اینا ضدیت دارن با عقل. همه علوم رو اینا نفی میکنن و در واقع ما رو اینا تو یک تاریکی قرار دادن، تو یک جهالت قرار دادن. و بعد ملا صدرا دستاورد چنین وضعیت رو بیان میکنه که چه اتفاق بسیار بسیار وحشتناک داره میفته. یعنی اینو ما حالا بعدن عبارات ملا صدرا رو میاریم. ببینید من میخوام بگم که جریان عرفان و تصوف در مکتب ابن عربی و صدرالدین قونوی که یک مکتب نظری است و عرفان نظری رو اینا در واقع دارن بیان میکنن، خب وقتی یک همچین موضع گیری های یک همچین دیدگاه هایی باشند، دو نفر میان توجیه میکنن ولی هزار نفر در واقع کاملا تحت تأثیر این مسائل هستن. خب من هنوز نتیجه گیری نکردم. خیلی جالبه حالا که شما این عبارات رو شنیدید، اتفاقا جلسه پیش بحث شد همین تفسیر علامه طباطبایی سوره مائده آیه آیات ذیل آیات 15 تا 19. علامه طباطبایی به نوعی جواب همه این بحثا رو داده اونجا خیلی زیبا. حالا من جلسه آینده یه اشاره هم میکنم، ولی خواهشم اینه که اگر وقت کردید، حالا ضمن این که این مطالب رو میتونید ببینید چون من آدرس دقیقم دادم، بحث علامه طباطبایی حدود نزدیک به 30 صفحه است در المیزان، تفسیر آیات 15 تا 19 سوره مائده، اون رو هم ببینید. چون من فقط یه اشاره دو سه دقیقه‌ای دارم به حرف علامه، ولی خب شما ببینید تا انشاءالله بقیه بحث رو دنبال بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.